الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ۲۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی، و ۱۵ سال پس از وفات رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، هنوز محور اصلی در تبلیغات خشمالود دشمنان انقلاب ما و دشمنان کشور ما، دشمنی با امام بزرگوار ماست. هزاران ساعت برنامه ریزی و برنامه سازی در ماه برای صدها رادیو و تلویزیونی که در اطراف عالم از سوی محافل صهیونیستی و استکباری به راه افتاده است، مهمترین هدف خودشون را حتی بعد از 25 سال از نظام اسلامی این قرار داده اند که شخصیت پرجاذبه امام و چهره درخشان امام بزرگوار را زیر سوال ببرند. باید تصدیق کنیم که دشمنان نظام اسلامی برای مقابله و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی و حرکت ملت ایران جز این چاره‌ای هم ندارند، زیرا عامل مهم تسلیم ناپذیری ملت ایران و ایستادگی این ملت در راه پر افتخار خود، عامل اصلی در این راه فلسفه سیاسی امام و مکتب سیاسی امام است که ملت ما به اون از بن دندان اعتقاد دارند. دشمنان انقلاب چاره ای ندارند جز اینکه با فلسفه امام، با مکتب امام، با شخصیت امام که همچنان زنده و پایدار است دشمنی کنند تا بتوانند این ملت را به خیال خودشان به عقب نشینی و تسلیم در مقابل خودشان وادار کنند. امام بزرگوار با مکتب سیاسی خود بود که توانست تلسم دیرپای استبداد را در این کشور بشکند. امام بزرگوار با مکتب سیاسی خود بود که توانست دست غارتگران را از این کشور کوتاه کند، غارتگرانی که با همدستی با دیکتاتورها ایران را به خانه امن خود تبدیل کرده بودند. اون کسانی که امیدوار بودند بتوانند ایران را به صورت یک کشور تولید کننده مواد اولیه و انبار تمام نشدنی نفت برای خودشون نگه بدارن، دست اینها رو امام بزرگوار ما با طرح این مکتب سیاسی همه جانبه و پر جاذبه کوتاه کرد. درباره مکتب سیاسی امام من میخواهم تکیه کنم. مکتب سیاسی امام نمیتواند از شخصیت پر جاذبه امام جدا بشود. راز موفقیت امام در این مکتبی است که عرضه کرد و توانست اون رو به صورت یک نظام به طور مجسم در مقابل چشم مردم جهان قرار بدهد. البته انقلاب عظیم اسلامی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران عمق توانایی های خود و ظرفیت فراوان خود را نشان داد. اما این ملت بدون امام و بدون مکتب سیاسی او قادر به یک چنین کار بزرگی نبود. مکتب سیاسی امام میدانی را باز می کند که گستره اون حتی از تشکیل نظام اسلامی هم وسیع‌تر است. این مکتب سیاسی که امام آن را مطرح کرد و برای آن مجاهدت کرد و آن را تجسم و عینیت بخشید، این مکتب سیاسی برای بشریت و برای دنیا حرف تازه دارد، راه تازه پیشنهاد می کند. چیزهایی در این مکتب هست که بشریت تشنه آنهاست، لذا کهنه نمی شود. اون کسانی که سعی می کنند امام بزرگوار ما را به عنوان یک شخصیت متعلق به تاریخ و متعلق به گذشته معرفی کنند، اینها در این تلاش خودشون موفق نخواهند شد. امام در مکتب سیاسی خود زنده است و تا این مکتب سیاسی زنده است امام حضورش و وجودش در میان امت اسلامی بلکه در میان بشریت منشأ آثار بزرگ و ماندگار است. مکتب سیاسی امام دارای شاخصهایی است. من امروز چند خط از خطوط برجسته این مکتب را در اینجا بیان می کنم. یکی از این خطوط این است که در مکتب سیاسی امام معنویت با سیاست در هم تنیده است. معنویت از سیاست در مکتب سیاسی امام جدا نیست. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام که خود تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را امام دنبال می‌کرد. حتی در مبارزات سیاسی قانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود. همه رفتارهای امام، همه مواضع امام بر حول محور خدا و معنویت دور می‌زد. امام به اراده تشریعی پروردگار اعتقاد داشت و به اراده تکوینی پروردگار اعتماد داشت. می دانست در این راه قوانین آفرینش برای اون کسی که در راه تحقق شریعت الهی حرکت می کند، قوانین و سنت های آفرینش کمکگار او هستند. معتقد بود که ولله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. امام قوانین شریعت را بستر حرکت خود می دانست. علائم راهنمای حرکت خود به شمار می آورد. حرکت امام برای سعادت کشور و سعادت ملت بر مبنا و هدایت شریعت اسلامی بود. لذا تکلیف الهی از نظر امام و برای امام کلید سعادت به حساب می آمد. او را به هدفهای بزرگ آرمانی خود می رسند. اینی که از قول امام معروف است و همه می دانیم که گفته بودن ما برای تکلیف عمل می کنیم نه برای پیروزی، این به معنای بی‌رغبتی به پیروزی نبود. پیروزی در همه هدفهای بزرگ آرزوی بزرگ امام بود بدون تردید. پیروزی جزء نعمتهای خداست. امام به پیروزی علاقه من بود، نه اینکه علاقه من نبود یا بی‌رغبت بود. اما اون چه او را به سوی اون هدف ها پیش می برد تکلیف الهی بود، عمل به وظیفه الهی بود، برای خدا حرکت کردن بود. چون انگیزه او این بود لذا نمی ترسید، شک نمی کرد، مأیوس نمی شد، مغرور نمی شد، متزلزل و خسته هم نمی شد. اینها خاصیت عمل به تکلیف و عمل برای خداست. اون کسی که برای تکلیف عمل می کند دچار تردید نمی شود، دچار تزلزل نمی شود، ترسیده و خسته نمی شود، از راه بر نمی گردد. مصلحت اندیشی های شخصی تعیین کننده راه او و جهتگیری او نمی شود. کسی که سیاست را با عرفان جمع می کند، معنویت را با حرکت سیاسی یک جا در زندگی خود برنامه قرار می دهد، برای او ترس از مرگ معنا ندارد، ترس از شکست هم معنا ندارد. این درست نقطه مقابل سیاست کهنه شده و از مد افتاده غربی است که به دروغ او را سیاست مدرن میگویند، یعنی سیاست تفکیک دین از سیاست، تفکیک دولت از معنویت. این درست نقطه مقابل اون هست. تمدن غربی بر پایه ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد. این خطای بزرگ اون کسانی بود که تمدن علمی و حرکت علمی و صنعتی رو در اروپا شروع کردن. به علم اهمیت دادن، این خوب بود، اما با معنویت به جنگ برخواستن، این بد بود، انحراف بود. لذا این تمدن مادی و دور از معنویت هر چه پیش رفت بکند انحرافش بیشتر می شود. هم خود آنها را و هم همه بشریت را با میوه های زهرآگین خود تلخکام می کند، همچنانی که تا امروز کرده است. پدیده استعمار یکی از چیزهایی است که نتیجه تفکیک علم از معنویت و سیاست از معنویت و دولت از اخلاق در اروپا اتفاق افتاد. پدیده استعمار که ده ها کشور و میلیون ها انسان را سالهای متمادی غرق در سخت‌ترین و شدیدترین محنت‌ها انداخت. دو جنگ جهانی اول از همون میوه‌های تلخ بود. دو جنگ جهانی اول و دوم. کمونیسم و حکومت‌های اختناق مارکسیستی جزء نتیجه‌ها و میوه‌های تلخ جدایی حرکت علمی و صنعتی از معنویت بود. ویران شدن کانون خانواده، سیلاب فساد جنسی، طغیان سرمایه‌داری افراطی، اینها همه نتایج همونه. امروز هم اوج این دوری از معنویت را در زندان ابو غریب عراق می‌بینید و زندان‌های دیگر عراق که کسانی دارند این زندان‌ها را اداره می‌کنند که مدعی هستند که در تمدن بشری پیشرفته‌ترینند. پیشرفتگی در اینجور تمدنی نتیجهش همین است که در زندانهای عراق مردم دنیا از راه عکس و فیلم دیدن و شنیدن و مطلع شدن. فجایعی که برای ملت عراق پیش آمده است و قبل از آن برای ملت افغانستان منحصر به این چیزها نیست. کاروان عروسی که در دو سه سال قبل از این در افغانستان بمباران شد و همین یک ماه قبل در عراق مجلس عروسی تبدیل به عزا شده به وسیله هواپیماهای انگلیسی، تحقیر جوانهای عراقی، تحقیر جوانهای عراقی، شکنجه مردان عراقی، تعرض به نوامیس زنان عراقی، وارد شدن در حریم امن خانواده‌های عراقی، دولت فرمایشی به وجود آوردن برای ملت عراقی، اینا همه نتایج و سرریزهای همان حرکتی است که وقتی شروع شد این نتایج به دنبال آن به طور قهری هست. معنویت حذف شده از دستگاه سیاست است. در گذشته هم حکام و مستبدین و دیکتاتورهای دنیا در شرق و غرب عالم از این کارا می‌کردند، اما وقتی که نام‌های زیبایی، شعارهای زیبایی مثل حقوق بشر، حقوق انسان، رأی انسان برای اروپایی‌ها شناخته شد، وقتی پا در جاده علم گذاشتن، دوری از معنویت نگذاشت که این شعارها اونجور که توقع بود و اونجور که معنا می‌شد برای بشریت خیر به بار بیاورد، همانها برای بشریت مایه شر و فساد شد. حرف نو مکتب سیاسی امام بزرگوار ما برای دنیا این است که سیاست با معنویت، قدرت همراه با اخلاق در همه ارکان برنامه ریزی های یک قدرت سیاسی، ملاحظات اخلاقی و اصول اخلاقی مورد مراعات. این اون خط اول از خطوط اساسی و شاخص اول از شاخصهای اساسی مکتب سیاسی امامه. شاخص دوم اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است. هم کرامت انسان، هم تعیین کننده بودن اراده انسان. در مکتب سیاسی امام هویت انسانی هم ارزشمند است و دارای کرامت است، هم قدرتمند است و کارساز است. نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت بشر و سرنوشت یک جامعه، آراء مردم باید نقش اساسی ایفا کند. لذا مردم سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما که از متن اسلام گرفته شده است، مردم سالاری حقیقی است، شعار نیست، فریب و اقواگری ذهنهای مردم مثل مردم سالاری آمریکایی و امثال اون نیست. یک معنای حقیقی است. مردم با رأی خود، با اراده خود، با خواست خود، با ایمان خود راه را انتخاب میکنند، مسئولین خود را انتخاب میکنند. لذا بود که در همون اول پیروزی انقلاب، در هنوز دو ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود، امام اصل نظام برآمده از انقلاب را به رأی مردم گذاشت. دو ماه نشده بود. این را مقایسه کنید با رفتاری که کودتاهای نظامی در دنیا می کنند، رفتارهایی که حکومتهای کمونیستی می کردند و رفتاری که امروز آمریکا دارد می کند. امروز آمریکا بعد از 15 ماه که با اشغال نظامی عراق را گرفته است، هنوز به مردم عراق اجازه نمی دهد که بگویند برای حکومت خود چی می خواهند و چرا می خواهند. نماینده سازمان ملل دیروز مصاحبه میکنه، میگه چون آمریکایی ها در عراق حضور نظامی دارن، لذا حاکم آمریکایی باید رأیش مراعات بشود در انتخاب عناصر دولت. این دموکراسی اینهاست. نام دموکراسی اقواگری است. عمل دموکراسی حتی در کشورهای خودشون هم یک مردم سالاری حقیقی نیست. رنگ و جلوه فروشی به وسیله تبلیغات رنگین و پولهای بی حسابی است که در این راه خرج میکنند. آراء مردم گم است. در مکتب سیاسی امام رأی مردم به معنای واقعی کلمه تأثیر میگذارد و تعیین میکند. این کرامت و ارزشمندی رأی مردم است. و قدرتمندی رأی مردم هم این است که امام با اتکای به قدرت رأی مردم و اراده مردم معتقد بود و عمل کرد. در طبق این اعتقاد معتقد بود که با اراده فولادین مردم در مقابل همه قدرت‌های متجاوز جهانی می‌شود ایستاد و ایستاد. در مکتب سیاسی امام مردم سالاری از متن دین درخواست است، از امرهم شورا بینهم درخواست است، از هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین درخواست است. ما این را از کسی وام نگرفتیم. یه عده‌ای میخواهند وانمود کنند که نقش مردم در اداره حکومت ها را باید غربی ها بیان به ما یاد بدن. غربی ها خودشون هنوز در خم یک کوچه گرفتارن. اونها با حکومت هایی از قبیل حکومت محمد رضای پهلوی که 35 سال دیکتاتوری مطلق در این مملکت داشت، قبل از او پدرش حدود 20 سال در این کشور دیکتاتوری کرد، اون دیکتاتورها رو همین آمریکایی ها، همین مدعیان دموکراسی در آغوش گرفتن و پشتیبانی کردن و ازشون حمایت کردن. اینا طرفدار دموکراسی هم دروغ میگن. در دموکراسی اونها رو هر کس میخواهد ببیند برود در عراق ببیند، برود در رفتار آنها با مردم مظلوم افغانستان ببیند، دموکراسی آمریکایی رو از حمایت بی‌دریغ آمریکا از شارون جنایتکار برد ببیند. دموکراسیشون ایناست. از اینها دموکراسی رو ما یاد بگیریم. اینا برای مردم، برای انسان نقش قائلن، اینها برای انسان ارزش قائلن. شما ببینید امروز در فلسطین چه فجایعی دارد اتفاق می افتد. آیا فلسطینی ها انسان نیستند؟ آیا صاحب سرزمین خود نیستند؟ آیا اونها حق ندارند رأی داشته باشند و عقیده داشته باشند؟ امروز زشت‌ترین و فجیع‌ترین رفتار در فلسطین و در عراق و در افغانستان و قبل از این در بسیاری از مناطق دیگر دارد می شود. اون همون کسانی که این رفتارهای زشت رو انجام میدن خجالت نمی کشن، ادعای دموکراسی می کنن. رئیس جمهور آمریکا وقیحانه ادعا می کنه که رسالت گسترش دموکراسی در دنیا و در خاورمیانه بر دوش او سنگینی میکنه. دموکراسی اونها رو در زندانهای امثال ابو غریب که کم هم نیستن در عراق و در گوانتانامو مردم دنیا دارن میبینن، این دموکراسی اونهاست، این حقوق بشر اونهاست. بسیار غافلانه است اگر کسی در داخل جوامع ما و در میان امت اسلامی خیال کنه که غربی ها باید بیان به ملت های ما دموکراسی و مردم سالاری رو یاد بدن. این شاخص دوم و یک خط اساسی از مکتب سیاسی امام بزرگوار. ما توقع داریم گویندگان، نویسندگانی که از انصاف برخوردار هستند، جوری حرف نزنن، جوری ننویسن که گویی امروز اونها دارن پیام مردم سالاری رو به مردم ما میدن. مردم سالاری را امام آورد، مردم سالاری را انقلاب آورد در کشوری که در طول قرن‌های متمادی جز در برهه‌های بسیار کوتاه که مثل یک لحظه‌ای گذشته است معنای رأی و اراده انسان را و مردم را نمی‌دانستند. ما در طول عمر خود چشممون به صندوق رأی نیفتاده بود برای رأی مردم ایران. کسی قائل به ارزش نبود. دیکتاتورها در تمام دورانهای حکومت خودشون بیشترین بی‌اعتنایی رو به مردم ما می‌کردن. در یک چنین محیطی، در یک چنین کشوری، امام ما، انقلاب ما، نظام اسلامی ما مردم سالاری را آورد. یه عده‌ای حالا جوری حرف می‌زنن که گویا ما تازه داریم وارد میدان مردم سالاری میشیم. این بی‌انصافی نیست؟ این چشم بستن در روی حقیقت نیست؟ شاخص سوم از شاخص‌های مکتب سیاسی امام نگاه بین المللی و نگاه جهانی این مکتب سیاسی است. مخاطب امام در سخن سیاسی خود و در ایده سیاسی خود بشریت است، نه فقط ملت ایران. ملت ایران این پیام را به گوش جان شنیدن، پاش ایستادن، براش مبارزه کردن، توانستن عزت خودشون و استقلال خودشون رو به دست بیارن. اما مخاطب این پیام همه بشریت است. این خیر و استقلال و عزت و ایمان را مکتب سیاسی امام برای همه امت اسلامی و برای همه بشریت می‌خواهد. این رسالتی است بر دوش یک انسان مسلمان. مکتب سیاسی امام این رو اینجور بیان می‌کند. منتها تفاوت او با کسانی که برای خودشون رسالت جهانی قائلن این است که مکتب سیاسی امام دیگه با توپ و تانگ و با اسلحه و با شکنجه نمیخواهد ملتی را به فکر خود و به راه خود معتقد کند. آمریکایی ها هم میگوین ما رسالت داریم در دنیا حقوق بشر را و دموکراسی را توسعه بدیم. راه گسترش دموکراسی بمب اتم در هیروشیماست، توپ و تانگ و جنگ افروزی و کودتاگری در آمریکای لاتین و آفریقاست، امروز هم در خاورمیانه این همه دغل‌بازی و فریبگری و ظلم و جنایت. حقوق بشرشون رسالت جهانیشون رو با این وسائل میخواهن گسترش بدن. مکتب سیاسی اسلام فکر درست خود، سخن نو خود را با تبیین در فضای ذهن بشریت رها می کند و مثل نسیم بهاری، مثل عطر گلها در همه جا می پیچه. اون کسانی که شامه درستی داشته باشند اون را استشمام می کنند و از اون بهره می برند. همچنانی که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا بهره او رو بردن، فلسطینی ها میگن ما حیات دوباره خودمون و بیداری خودمون رو از پیام امام گرفتیم. لبنانی ها میگن ما پیروزی خودمون بر ارتش صهیونیست ها و اخراج صهیونیست ها را از مکتب امام درس گرفتیم. مسلمان ها در هر نقطه دنیا، جوانهای مسلمان، روشنفکران مسلمان، نخبگان مسلمان فتوحات فکری خود در میدانهای سیاسی را برخواسته و برآمده از مکتب فکری امام گرفتند. توده های امت اسلامی با نام اسلام احساس عزت می کنند. این همون نگاه بین المللی مکتب امام به مسائل بشر است. مخصوص دنیای اسلام هم نیست. لذا امروز مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی است. مصائب امت اسلامی برای ما یک مصائب دردآور و دردناک است. اون چه که در دنیای اسلام اتفاق می افتد برای ملت ایران و برای کسانی که به نام و یاد امام بزرگوار دلبسته و دلخوش هستند، برای اونها مسائل اساسی است. نمیتوانند بی تفاوت نسبت به این مسائل بگذرند. برای همین دنیای استکبار میخواهد بزرگترین جنایت ها را نسبت به ملت‌های مسلمان انجام بدهد، در حالی که ملت‌های دیگر مسلمان نبینند، نفهمند، تصمیم نگیرند، حتی اعتراض نکنند. ملت ایران می‌بیند، می‌فهمد، اعتراض می‌کند، موضع می‌گیرد. نسبت به مسائل دنیای اسلام بی‌تفاوت نمی‌ماند. این هم یک شاخص دیگر مکتب امامه. یک شاخص دیگر مهم مکتب سیاسی امام بزرگوار ما پاسداری از ارزش هاست که مظهر اون رو امام بزرگوار در تبیین مسئله ولایت فقیه روشن کردن. ولایت فقیه از اول انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی بسیاری سعی کردند مسئله ولایت فقیه را نادرست بد برخلاف واقع معرفی کنند، برداشت های خلاف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غیر منطبق با متن نظام سیاسی اسلام و فکر سیاسی امام بزرگوار. یه عده ای از اول این حرفا که گاهی میشنوید، تبلیغاتچی های مجذوب دشمنان میپراکنن، این حرفای امروز نیست. از اول این حرفا رو همین جریانات و همین دستاموزهای دیگران و تبلیغات دیگران مطرح می کردن. یه دی سعی می کنن ولایت فقیه رو به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنن. این دروغه. ولایت فقیه بر طبق قانون اساسی ما نافی مسئولیت های ارکان مسئول کشور نیست. مسئولیت های دستگاه های مختلف و ارکان کشور مسئولیت های غیر قابل سلب کردنیه. ولایت فقیه، جایگاه ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راسته. این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر تشریفاتی است اونجوری که بعضی از اول انقلاب این رو میخواستن و ترویج میکردن، یک امر نمادین و تشریفاتی محض، احیانا نصیحت کننده، نصیحت کنن این رو اون رو. این نیست. از اون طرف هم به هیچ وجه نقش حاکمیت نیست، حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت نیست. کشور مسئولینی دارد، مسئولین اجرایی، مسئولین قضایی، مسئولین تقنین، همه مسئولن، باید کارهاشون رو انجام بدن و پاسخگوی مسئولیت‌های خودشون باشن. نقش ولایت فقیه این است که در این مجموعه پیچیده و در هم تنیده تلاش‌های گوناگون نباید حرکت نظام حرکت انحراف از هدفها و ارزشها باشد. به چپ و راست نباید انحراف پیدا بشود. نقش پاسدار و دیدبان حرکت کلی نظام به سمت هدفهای آرمانی و عالیش، این مهمترین نقش و اساسی ترین نقشه. امام بزرگوار این نقش را از متن فقه سیاسی اسلام و از متن دین فهمید و استنباط کرد، همچنانی که در طول تاریخ شیعه و تاریخ فقه شیعی در تمام ادوار فقهای ما این رو از دین فهمیدن و شناختن و به اون اذعان کردن، متأسفانه فرصت برای تحقق اون پیدا نکردن. جزو مسلمات فقه اسلام این رو شناختن و دانستن و همینجور هم هست. این مسئولیت بسیار حساس و مهم به نوبه خود هم از معیارها و ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره میبرد، یعنی ضابطه های رهبری و ولایت فقیه طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما ضابطه های دینی است، مثل ضابطه کشورهای سرمایه‌داری وابستگی به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند یا به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند دیگر نیست. در چارچوب ضوابطشون انتخاب میکنن، اما ضوابط اونها ایناست، جزء فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن که اگر خارج از اون باند باشن ضابطه رو ندارن. در مکتب سیاسی اسلام ضابطه اینها نیست، ضابطه معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا، درایت. علم آگاهی می آورد، تقوا شجاعت می آورد، درایت تأمین مصالح کشور و ملت را می کند. اینا رابطه های اصلی است بر طبق مکتب سیاسی اسلام. اون کسی که در اون مسند حساس قرار گرفته است اگر یکی از این رابطه ها از او سلب بشود و او فاقد یکی از این رابطه ها بشه، اگر همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثیر دارد، اما در چارچوب این رابطه اگر اون کسی که نقش رهبری و نقش ولی فقیه را بر عهده گرفته، رابطه علم یا رابطه تقوا یا رابطه درایت از او سلب شد، مردم او را بخوان به نام شعار هم بدن، از صلاحیت بیفته و نمیتوانه ادامه بده این مسئولیت رو. این نقش ضابطه ها. اما اون کسی که دارای این ضوابط هست با رأی مردم انتخاب می شود، رأی مردم که به وسیله مجلس خبرگان این رأی تحقق پیدا می کنه، یعنی متصل به آراء مردم، متصل به خواست مردمه، نمیشه بر مردم تحمیل کرد. کسی نمی توانه بگه من این ضوابط رو دارم، مردم باید از من بپذیرن. باید نداریم، مردم هستن که انتخاب میکنن، حق انتخاب متعلق به مردمه. ببینید چقدر شیوا و زیبا ترکیب میان ضوابط دینی و اراده مردم، اون هم در کجا؟ در حساس ترین مرکزی که در مدیریت نظام وجود دارد. امام این را آورد. بدیهی است که دشمنان امام خمینی دشمنان مکتب سیاسی او از این نقش خوششون نمیاد، او را آماج حملات قرار میدن. در رأس این کسان هم همون کسانی هستند که به برکت امام بزرگوار ما و مکتب سیاسی او دستشون از غارت منابع مادی و معنوی این کشور کوتاه شده. اونا جلو دارن، یه دم دنبال اونا حرکت میکنن، بعضی میفهمن چه کار میکنن، بعضی هم نمیفهمن چه کار میکنن. این هم اون شاخصه دیگر. آخرین چیزی که به عنوان شاخصه مکتب سیاسی امام عرض میکنم، مسئله عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین خطوط و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما. در همه برنامه‌های حکومت، در قانونگذاری، در اجرا، در قضا باید عدالت اجتماعی مورد نظر باشد، هدف باشد. پر کردن شکاف‌ها، شکاف‌های طبقاتی باید مورد نظر باشه. اینی که ما بگیم ما کشورمون رو ثروتمند می‌کنیم یعنی تولید ناخالص ملی رو بالا می‌بریم، اما ثروت‌های گوشه‌ای انبار بشود برای به نفع یک عده‌ای، یک عده کثیری هم از مردم دستشون خالی باشه، این با مکتب سیاسی امام نمی‌سازه. شکاف اقتصادی در بین مردم، تبعیض در استفاده از منابع گوناگون ملی در میان طبقات مردم، مهمترین و سختترین مسئولیت ماست که باید این انجام بدیم. همه برنامه ریزان، همه قانونگذاران، همه مجریان، همه کسانی که در دستگاه‌های گوناگون مشغول کار هستند، بایستی این رو مورد توجه قرار بدن و این رو یکی از مهمترین شاخصهای حرکت خودشون به حساب بیارن. خب این چند خط از خطوط اصلی که من ترسیم کردم در تبیین مکتب امام بزرگوار ما. این مکتب نظام اسلامی را بنیانگذاری کرد. 25 سال می گذرد. بیشترین حملات هم در طول این 25 سال به کشور ما و ملت ما و خود این مکتب سیاسی صورت گرفته است، اما ملت ما روز به روز پیشرفت کرده است. ملت ما در زمینه علم، در زمینه عمران، در زمینه سیاست بین الملل، در زمینه ارتقاء آگاهی های گوناگون، در زمینه ساخت زیربناهای عظیم کشور، در زمینه به دست آوردن قدرت فناوری و احیای استعدادهای مردمی و در بسیاری از زمینه‌های دیگر، ملت ما پیشرفتی داشته است که در گذشته حتی تصور اون را هم نمی‌کرده. این به برکت اسلامه. ما هرگز ادعا نمی کنیم که در برنامه های انقلاب به هنگام و به روز پیش رفتیم و در اونجایی که باید باشیم هستیم، نه. اما این کمکاری های ماست. ما مسئولیم در رده های مختلف. اگر بیشتر و بهتر کار کنیم بدون شک موفقیت ها بیشتر خواهد شد. امروز هم موفقیت های بسیاری داریم. امروز ملت ما قوی است، دولت ما قوی است، زیربناهای کشور ما آماده است. پیشرفت علمی و استخراج استعدادهای جوانان ما محیرالعقول است. می توانیم حرکت را سرعت ببخشیم و شتاب بدیم و این کار را هم ملت ما خواهد کرد و به فضل پروردگار و با حول و قوه الهی پیشرفت میکنیم. امروز پرچم اسلام، پرچم دینداری، پرچم شجاعت، پرچم نوآوری در زمینه سیاست در دست ملت ماست. دشمنها در تبلیغات خودشون سعی میکنن این دستاوردها رو کوچک نشان بدن، سعی میکنن اون چرا که این ملت به دست آورده از قلم بیاندازن، اما نمیتوانن. انواع تلاش ها رو برای مقابله کردن، حتی کار دشمنان انقلاب اسلامی با محوریت آمریکا به اینجا رسید که سعی کردن یک نسخه بدل سر تا پا غلطی از نظام اسلامی رو به وجود بیارن در افغانستان. شد حکومت طالبان، تبدیل شد به یک کاریکاتور خنده‌آور مسخره. همون هم شد آفت جانشان. میخواستن شاید پرچم اسلام خواهی و احیاء اسلام سیاسی را به خیال خودشان از دست این ملت بگیرن، دست کسانی بدن که دست آموز خودشان بودن، نتوانستن و نخواهند توانست. ما خدا رو شکر میکنیم که اراده ما محکمه، راهمون روشنه، مردممون مؤمنن، مکتب سیاسی امام مکتب زنده و درخشنده است، دنیا هم به ما متوجه است، دشمنان ما هم قدرت ملت را فهمیدن و به اون اعتراف کردن. در زمینه مسائل گوناگون جهانی و بین المللی مواضع ما مواضع مستقل است، تحت تأثیر کسی قرار نمیگیریم. به سراغ جنجال و تنش آفرینی نمیریم، اما ظلم رو محکوم میکنیم، با ظلم اعلام مخالفت میکنیم، از مظلوم اعلام حمایت میکنیم. ما جنایت صهیونیست ها ما جنایت صهیونیست ها در فلسطین رو محکوم میکنیم. ما ددمنشی دولت غاصب صهیونیست را در کشور فلسطین نسبت به مردم، ویران کردن خانه ها، کشتن کودکان، کشتن پیرمرد مریض معلولی مثل شیخ احمد یاسین، آواره کردن هزاران فلسطینی از خانه خود، این جنایات فجیع و بی‌نظیر رو زشت می‌شماریم، اینا رو محکوم می‌کنیم و بر مرتکبان این جنایت و در آمریکا که از این مرتکبان حمایت می‌کنه لعنت می‌فرستیم. در قضایای عراق علی رغم اونچه که دشمنان ادعا میکنن دخالتی نمیکنیم. عراق متعلق به ملت عراق است. معتقدیم عراق مال ملت عراق است. رأی ملت عراق در تعیین سرنوشت عراق باید تأثیر داشته باشد، باید تعیین کننده باشد. در عراق رهبری دینی و رهبری سیاسی و نخبگان سیاسی و نخبگان فرهنگی و دینی زیادند. اون چه ما معتقدیم، اعتقاد ماست این است که اشغالگران یک روز هم نباید در عراق بمانند. یک قطره هم از نفت عراق متعلق به آنها نیست. یک نفر هم به عنوان مسئول در عراق آنها نباید معین کنند. اونا هیچ کارن. و معتقدیم امروز کار آمریکا در عراق به مراتب از یک سال پیش مشکل تر است. روز به روز هم مشکل تر خواهد شد. و آمریکا در عراق چه قبول کنه چه قبول نکنه، چه بخواد چه نخواد، شکست خورده است. تا امروز شکست خورده است. پروردگارا ما به این ملت شجاع، به این ملت مؤمن، به این ملت بار انگیزه، به این ملت حاضر در صحنه افتخار میکنیم و پیش تو شکرگزاری میکنیم. به مکتب امام افتخار میکنیم و شکرگزاری میکنیم. پروردگارا خیر و رحمت و لطف خود را بر این مردم و بر این ملت نازل کن. پروردگارا دشمنان این ملت را منکوب کن. پروردگارا این ملت عزیز و مؤمن را به همه هدفهای والا و آرمانهای خودش برسان. پروردگارا از این ملت جزای خیری به امام بزرگوار که این راه افتخار رو به روی ما باز کرد و جلو پای ما گذاشت بفرست. پروردگارا امام بزرگوار ما را با اولیاءش محشور کن. پروردگارا برکات خود را بر ملت ما، بر کشور ما نازل کن. السلام علیکم و رحمت الله.